بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله ایست که برای اثبات خیار قبن ذکر شده و استدلال هایی که برای خروج از لزوم بیع به واسطه قبنی که در معامله تحقق پیدا کرده. دلیل اول را با اشکالی که در اون دلیل بود ذکر کردیم، یعنی در واقع تا اینجا دو دلیل ذکر کردیم. یک دلیل، دلیل آیه تجارتا انتراز بود که مرحوم شیخ این را نپذیرفتن. دلیل دوم آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود که این رو هم در واقع با اینکه گفتن اولاست از آیه تجارتا انتراز، اما نهایتا با تعارضی که بین این آیه و آیه تجارتا انتراز تحقق پیدا می کند و تساقطی که در اثر این تعارض پدید می آید، رجوع به همون اصل لزوم می شود. پس تا اینجا این دو دلیل نتوانست مسئله را اثبات بکنه. اما دلیل سوم باز دلیلی است که مرحوم علامه در تذکره به او استدلال کردن و اون روایتی است که در مورد تلقی رکبان وارد شده و خیار را به واسطه قبن در اون مورد ثابت کرده. منظور از تلقی رکبان که مکرر در همین مکاسب مرحوم شیخ اشاره کردن این است که قدیم کسانی بودند که کارشون تجارت بود و دائما از این شهر به اون شهر در حال حرکت بودند و اجناسی رو می بردن به مردم عرضه می کردن. به اینها می گفتن رکبان، یعنی دورگردهایی که علیکم السلام به منظور فروش مال و تجاره از این شهر به اون شهر حرکت می کردن. معمولاً قبل از آنی که اینها وارد شهر بشن یک گروهی میرفتن خارج شهر و تلقی میکردن این رکبان رو، یعنی میرفتن زودتر به استقبال اونها، به ملاقات اونها، و اونها هم چون از اوضاع بازار شهر خبر نداشتن اجناسشون رو به اینها میفروختن. اینا به اصطلاح زرنگی میکردن، میومدن بیرون شهر این اجناس رو، جنسای خوب را با قیمتهای مثلا شاید پایینتر از مقدار واقعی میخریدن و اونها هم که خب از اوضاع شهر خبر نداشتن. در این روایت برای اینها خیار ثابت شده، چون چه بسا اینها مقبول می شدن از قیمت واقعی خبر نداشتن. برای این گروه خیار ثابت شده و علت ثبوت خیار هم مسئله قبنه، که اگر بین سمن و بین مبی تفاوت زیاد بود، حق فسخ معامله رو داشته باشن. خب این روایت خیار را برای اینها ثابت کرده و منشأ ثبوت این خیار هم مسئله قبنه، پس خیار قبن ثابته. این یه دلیل. مرحوم شیخ این دلیل را هم نمیپذیرن. میفرماید اولا خود این داستان و حکایت و اینکه این روایت قابل اعتماد باشه، این محل تأمله، برای اینکه این روایت در کتب معروف امامیه وارد نشده و چون در کتب معروف امامیه وارد نشده، لذا نمیتوانیم بگیم عمل و عمل اصحاب موجب جبران ضعف سند این روایت هست و ما بتوانیم به این استناد کنیم. لذا این دلیل را هم مرحوم شیخ نمیپذیره. دلیل چهارمی که اقامه شده برای مسئله خیار قبل، این قاعده لازرره. روایت نبوی معروف لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، که در اسلام هیچ حکم ضرری جعل نشده. مفاد این روایت اینه، لا ضرر یعنی لا حکم ضرری. حالا البته در این روایت احتمالات مختلف هست، ولی مسلم این است که لا ضرره به معنای این نیست که میخواد بگه در اسلام اصلا ضرر به اصطلاح وجود ندارد، بخواد رفع تکوینی بکنه، چون این خلافه. مفاد این روایت این است که حکم ضرری در اسلام تشریع نشد، حکمی که به سبب اون حکم یک ضرری متوجه مسلمونها بشه تشریع نشد. تقریب استدلال به این روایت بر ثبوت خیار قبن چیه؟ می فرماند که در یک معامله قبنی، در یک بیعی که در او قبن راه پیدا کرده، یعنی کسی مالش را به از آف قیمت به کسی فروخته، اگر ما به مقبون بگوییم این بیع و معامله تو لازمه و تو حق فسخ نداری و ناچاری به این بیع و به نتیجه این بیع ملتزم باشی، این در واقع یک نوع ضرر است به این مقبون. اگر راه را برای بازگشت او ببندیم، این ضرره، این ضرری است که در روایت نفی شده. چرا؟ چون شارع هیچ حکمی که در او ضرر وجود داشته باشه تشریع نکرده. و در اینجا اگر بخوایم بگیم حکم لزومه، حکم به لزوم معامله حکم ضرری است نسبت به کی؟ مقبون. و هیچگاه حکم ضرری در اسلام تشریع نشده. این تقریب استدلال به این روایت. لذا برای این که این ضرر پیش نیاد، این حکم ضرری منفی لازم نیاد، پس میگیم این معامله لازم نیست، یعنی شخص مقبون حق رجوع و بازگشت را دارند. این قانون نه تنها مسئله لزوم را در بیع قبلی نفی میکنه، بلکه در هر بیعی ولو غیر قبلی که از رهگذر لزوم اون بیع یک ضرری متوجه کسی بشه، این لزوم اونجا هم نفی میشه. یعنی با رفع لزوم و متزلزل شدن عقد، حکم به تزلزل عقد باعث میشه که ضرر برداشته بشه. این نه تنها در بیع، در سایر عقود و به هر دلیلی چنین مسئله‌ای بخواد پیش بیاد، ما به واسطه این لا ضرر میتونیم حکم کنیم که این عقد لازم نیست و متزلزله، چون لزوم مساوی با اضرار و ضرر، لذا حکم به جواب میکنه. خب این دلیل عرض به حضور شما. دلیل سومی است که مرحوم علامه در تذکره آوردن. از این چهار تا دلیلی که گفتیم تا حالا سه تا دلیلش رو علامه در تذکره ذکر فرمودن، اما مرحوم شیخ به این دلیل هم اشکال میکنه. میفرماید که ما قبول داریم که در اسلام حکم ضرری تشریع نشد. خوب دقت کنید. و همچنین قبول داریم که اگر ما حکم به لزوم معامله قبلی بکنیم و به مقبون بگیم تو حق به هم زدن معامله رو نداری، این یک حکم ضرری است. اما برای این که این حکم ضرری برداشته بشه، چاره فقط اونی که شما میگید نیست. اینجا راه های دیگری هم متصوره. اگر راه دفع ضرر منحصر به این راهی بود که شما میگفتی، سخن شما کاملا درست، ما هم قبول داریم در اسلام حکم ضرری نیست، ما هم قبول داریم که اگر ما حکم به لزوم بیع قبلی بکنیم، اینجا لازمه اش اقرار به مقبونه که در اسلام نفی شده، ولی ما میگیم برای فرار از این مشکل، برای اینکه حکم ضرری نسبت به مقبون پیش نیاد، چاره این نیست که بیایم بگیم مقبون خیار داشته باشد. شما میخواید خیاره فصل رو ثابت کنید. تقریبا شبیه همون اشکالی که در مسئله آیه تجارت هم انتراز داشتن. اینا فرمودید ما اینجا میگیم دو راه دیگر متصوره، غیر از این راهی که شما میگید، غیر از این احتمالی که آیه علامه میخوان قائل بشن و به وسیله او ثبوت خیار بکنن، میگیم دو راه دیگه هست. یک راه اول این که ما بیاییم برای حل این مشکل بگیم خب این آقای مقبون میتواند، یه راه دیگر هم داره، میتواند این عقد رو امضا بکنه، ما به تفاوت رو از قابل بگیره. اینم یه راه دیگه. جنسی رو خریده 3000 تومان، ارزش اون جنس 1000 تومان بوده. خب ما اگر به این مشتری بدبخت بگیم آقا الا ولابد باید بپذیری این معامله را، خب این حکم به لزوم برای این ضرری است.
شما میگید راه فرار فقط این ما برای این خیار قرار بدیم که یا امضا کنه یا کلن فسخ کنه. ما میگیم یه راه دیگری هست، بیاد معامله رو امضا بکنه، اون مابقی را از قابل بگیره، اون 2000 تومن اضافه را از قابل بگیره. این راه محتمل هست یا نه؟ بله، مشکل هم حل میشه. خیار نیست، این خیار نیست. خیار یعنی این که امضا کنه معامله را یا کلن فسخ کنه. این راه دو، این راهی که ما میگیم، این احتمال میگه نه، معامله را امضا کنه، فسخ نمیتواند بکند، خیار نداره. اما اون ما به تفاوت رو بگیره، اون 2000 تومن رو به قابل بگیم باید برگرد. پس اینجا مغبون خیار پیدا نکرد، این راهی برای فراره. حالا اینو بعضی اشکال هم کردن، اینو حالا به اصطلاح از یک جهت، نه این جهت که شما میگید، اونو عرض میکنیم. الان غایتش این است که اینجا یک خیاری به واسطه این تبعضی که در معامله پیدا شده برای قابل ثابت میشه. قابل معامله رو به این نحو میخواست، جنس 1000 تومانی رو فروخته، 3000 تومان گرفت. اما الان شرایط تازه‌ای پیدا شده، فروشنده قابل و فریبکار مجبور 2000 تومان رو به این خریدار برگردونه. خب فوقش اینه، در این شرایط تازه میگیم این آقای قابل هم یه خیاری پیدا میکند به نام خیار تبعضه. این احتمال هست یا نیست؟ بله. بعد مرحوم شیخ میفرماد نظیر هم داره. حالا نظیرشو در تطبیق عرض میکنیم. فکر نکنید این احتمال ساختگیست، ما همین جوری با ذهن خودمون ساختیم. این در فقه هم نظیر داره شبیه این کار، که بتوانن نسبت به بعضی از ثمن حق پس گرفتن اون مقدار زائد را داشته باشن. این احتمال حداقل برای اینکه نفی لزوم بیع قبلی بکنه کافیه، برای اینکه حکم ضرری را از بین ببره کافی. پس راه مسئله به اصطلاح نفی حکم ضرری منحصر به ثبوت خیار برای مغبون نیست. این راه هم البته این راه را خود علامه برش اشکال کرده، اعترض علیه العلامه. این راه را علامه اشکال کرده، معلوم میشه این پیشبینی و این چیزی بوده که به ذهن خود علامه رسیده بود، که حالا مرحوم شیخ به عنوان پاسخ و مناقشه دارن میگن. حالا اون اعتراضش هم عرض میکنیم. دو تا نکته است که در تطبیق چون وقت میگیره عرض خواهیم کرد، یکی نظیر این مسئله در فقه و یکی هم اعتراض و اشکال علامه برای این احتمال. اون اشکال هرچی هم که باشه، بالاخره این مقدار، این احتمال به درد ما میخورد که این، شما حواستون هست؟ ها؟ بود؟ راه منحصر در عرض به حضور شما ثبوت خیار نیست. حالا عرض میکنیم اشکال کرده علامه، شیخ هم پاسخ ندادن، ولی برفرض این اشکال هم باشه، بالاخره به عنوان یک احتمال اون انحصار رو میشکن. راه دیگری هم در اینجا هست غیر از اون راه، برای اینکه مسئله لزوم بیع قبلی نفی بشه، یه راه دیگری هم هست غیر از این راه. راه دیگر اینه، بگیم این آقای مغبون خیار نداره، اما یه کار میتواند بکند، قابل را ملزم به یکی از این دو کار بکن. یا به قابل بگه آقای قابل بیا خودت معامله رو به هم بزن. اینجا خیار فصل برای خودش ثابت نیست، یه حکم تکلیفی وجوبه پیروی از این، یعنی الزام قابن توسط مقبون به این که یا بیا خودت معامله رو با زبون خوش فصل کن، یا اون در کلش، یا حداقل بیا مقدار زیادی رو به من بده، بیا مقدار زائد را به من بده، اگرم مقدار زائد حالا چیز نیست بدلش را بده. خب مرجع این احتمال اخیر این است که اگر قابل این تفاوت رو نداد، اون وقت خود مغبون حق فصل داره. فرق احتمال اخیر با احتمال قبلی چی شد؟ احتمال دوم با احتمال اول، غیر از اون راه مشهور که خیار را ثابت کردن برای مقبول، فرق این دو احتمال چی شد؟ نه خیار که در هیچ کدام نداره. چیا؟ نه اصلا در احتمال اول که یه خیار دیگه پیدا کرد، قابن که حق فصل نداشت، او خیار تبعاض صفقه پیدا کرد. ببینید نه ببینید بالاخره در احتمال دوم یه تفاوتی رو باید بده، یعنی در احتمال اول، در احتمال دوم هم باید یه تفاوتی رو بده. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه در احتمال اول اون چیزی را که قابن به مقبون میپردازد به عنوان جزئی از ثمنه، یعنی جزء ثمن را داره به او برمیگردان، لذاست اون اشکال علامه که حالا خواهیم خوند وارد شده. اما در احتمال دوم این مقدار ما به تفاوت رو که دارد قابن به مقبون میدهد جزء ثمن نیست، بلکه جریمه است، کرامته. البته بعضیا گفتن هبه که حالا اون رو شیخ نمیپذیرن، این اضافی، این مقدار ما به تفاوت را که داره قابل به مقبول میدهد بنزین خودتون تموم شد، اون مقدار ما به تفاوت که داره میدهد به عنوان قرامته نه جز اسمن. بعضی گفتن هبه مستقله است که حالا اون رو ایشون نمیپذیره، حالا چه هبه چه، به هر حال متفاوته با اون احتمال قبلی. اینا را فرمودی؟ به هر حال پس یه راه دیگری غیر از مسئله ثبوت خیار برای مقبونه. مشهور نظرشون اینه که خیار ثابته. خب به لازرر دارن استدلال میکنن مرحوم علامه، تقریب استدلالشون هم اینه آقا برای این که اگه ما بگیم آقای مقبون پای این معامله باید بایستی، این حکم ضرریه، اگه حکم به لزوم بکنیم ضرریه، پس باید خیار قائل بشیم تا این حکم ضرری برداشته بشه. مرحوم شیخ میگن ما به این پس اشکال داریم. درسته حکم ضرری هست، لزوم ضرره برای مقبون، اما راه فقط ثبوت خیار نیست، دو راه دیگر هم پیش روی ما وجود داره. عبارت رو دقت کنید. بله؟
حکم بطلان آخه لزوم ضرریه با حکم بطلان ضرر برده، نه با این دلالی.
یعنی این عقدی که واقع شده نه، آخه این که بطلان کسی نگفته این رو. معامله تنها یه مشکل داره، ما ببینیم مشکلش رو میتونیم حل کنیم یا نه. چرا بگیم باطله؟ به خاطر چی؟ اصلا بحث سر همینه که این حق به هم زدن، ولی ارکان معامله همه چیش تمامه، دلیل نداره بگیم باطله. وست بله ثبت کنید، دل عجله نکنه. وستدل ایزن فی تذکره، یا وستدل علامه در تذکره، این دلیل چندم میشه آقا؟ ها سوم. به ان النبی صلی الله علیه سوم. آقا خواب بودیم اسکه، این امروز آقای فاضلی نیست تا من میخورده. به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثبت الخیار فی تلقی رکبان، خیار را در تلقی رکبان ثابت کرد، داستانشو عرض کردم. و انما اثبته للقبل، و مهم اینه که وجه ثبوت خیار برای اون دورگردهای بدبختی که دم ورودی شهر جنس هاشون رو با قیمت های پایین می خریدن و مقبول می شدن، وجه ثبوت خیار رو برای اینا چی قرار داده؟ قبل. پس خیار قبل ثابته. این اشکال مرحوم شیخه. و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار، ما در اصل این حکایت و روایتی که این حکایت رو نقل کرده اشکال داریم. چرا؟ لعدم وجود حافظ الکتب المعروفه بین الامامیه، این اصلا در جوامع روایی معروف امامیه نیامده. لیقبل ضعفه الانجبار بالعمل، برای اینکه اگر در کتب معروف امامی آمده بود، این ضعفش را حداقل ما با عمل مشهور جبران میکردیم، اما چه کنیم که نیامده و نمیشه این ضعف را جبران کرد. آره دیگه، برای اینکه جبران کند، ببینید لیقبل الانجبار، قبول انجبار بکند ضعف او به سبب عمل. لیقبل الانجبار، لیقبل چی؟ ضعف. آره دیگه، این ضعف جبران بشه به سبب عمل اصحاب. اصحابو قبول مشهور
شده،
اگر می آمد، نیامده حالا که نیامده تو
کتب
نیست، میگم میگه اگه تو کتب روایی ما آمده بود ولو ضعیف بود، اما میگفتیم خب این شهرت، شهرت روایی جابر ضعف سنده، شهرت منظور اینجا همون شهرت روایی، عمل اصحاب یعنی همون به اصطلاح شهرتی که اینجا وجود داشت. و اغرا مستدل بهی علا ذالک، یا مستدل علامه به اون چیز بر ثبوت خیار قبل، فت تذکره و غیرها، قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و که ان وجه الاستدلال، وجه الاستدلال اینه ان لزوم مثل هذا البی و عدم تسلط المقبون علا فسخه ضررون علیه و اضرارون به. اگه بگیم آقا تو حق به هم زدن این معامله رو نداری، این ضرر و اضرار به این مقبونه، فحاصل و فیکون منفی هم و حکم ضرری هم که در اسلام نفی شده، پس نمیتونیم بگیم این بی چیه ها لازم. فحاصل و روایه ان شارع لم یحکم به حکم یکون و فیه ضرر، شارع اصلا حکمی که در او ضرر باشه جعل نکرده، ولم یسوق اضرار المسلمین بعضهم بعضا، و اجازه نداده که بعضی از مسلمین به بعض دیگر چی؟ ضرر بزنن. ولم یمز لهم من التصرفات ما فیه ضررون علی الممزا علی، و امضا نکرده برای مسلمین اون تصرفاتی که التصرفات ما فیه ضررون، اون تصرفاتی که درش ضرر است بر ممضا علی،
بر اون کسی که این تصرفات بر علیه او امضا شده. و این استدلال اختصاص به ثبوت خیار برای بی اونم به سبب قبل فقط نیست، و منها یظهر صحت التمسک لتزلزل کل عقد، برای هر عقدی، برای تزلزل و عدم لزوم هر عقدی صحیح تمسک کردن، هر عقدی که چی؟ یکون و لزومه ضررن علی الممضا علیه، هر عقدی که امضای او در حقیقت ضرر بر ممضا علیه باشه، لزومه او ضرر بر ممضا علیه باشه. حالا سواء کان من جهت القبن ام لا، سواء کان فی البیع ام فی غیرهی، فرق نمی کنه دیگه، هر جا بخواد ضرر باشه، لزوم ضرری باشه، با این لا ضرر ما اون لزوم را بر می داریم و حکم به جواز می کنیم، خیار ثابت می کنیم. کسلح الغیر المبنی علی المسامحه، مثل صلحی که مبتنی بر مسامحه نباشه. خب اگر صلح مبتنی بر مسامحه نباشه، اصلا صلح برای این که این خصومت دعوا را حل بکنه، اگه بگیم مسامحه درش نیست، لزوم بخواد درش راه پیدا کنه، این ضرر پیش میاد. ول اجاره و غیر حامل المعاوضات، تو همه اینها هازا ولکن یمکن الخدش فی ذالک، اشکال میکنن مرحوم شیخ به این دلیل، این دلیل چهارم را هم نمیپذیرن، به ان انتفاء اللزوم، ما قبول داریم حکم ضرری در اسلام نفی شد و قبول داریم حکم به لزوم ضرریه و باید لزوم برداشته بشه، اما انتفاء اللزوم و ثبوت تزلزل فی العقد که ما هم اینو قبول داریم، برای فرار از این لازم نیست قائل به خیار بشیم برای مقبون، لا یستلزم ثبوت الخیار للمقبون، اونم به این نحو بین الرد و الامضاء بکل الثمن، یا این معامله رو کلن امضا کنه یا کلن رد کنه، راه فرار فقط این نیست. چرا؟ از یحتمل، دو احتمال دیگه اینجا هست، ان یتخیر مقبون بین امضاء العقد به کل ثمن. میگیم آقای مقبون دو راه داری، یا همین معامله رو با این شکل امضا کن و ردهی فی المقدار زائد، این راه هم هست ها، که مقدار زائد را چیکار کنه؟ مقدار زائد را برگردانه. غایت الامر ثبوت الخیار للقابل، ببینید طبق این احتمال برای مقبون خیار ثابت نیست، اینجا یه راه دیگه داره، عقد رو امضا بکنه و مقدار زائد رو چی؟ پس بگیره، منتها یه خیاری هم برای قابل ثابت میشه، قابل دیگه چرا؟ لتبعض المال علی، برای اینکه مال بر او تبعض پیدا کرده، یعنی تیکه تیکه قسمت قسمت شده، چون این جنس رو فروخته در مقابل یک ثمن یک پارچه، حالا این ثمن دو تکه شده، صفقه تبعض پیدا کرده، خب این به اعتبار تبعض صفقه قابل میتونه خیار داشته باشه، اصلا کل معامله رو به هم بزنه، ثمن رو به فروشنده به خریدار برگردیم. چی جز بشه؟ نه به چه مناسبت؟ نه او به خاطر قبلی که در حق او روا داشته شده، اصلا اینو بهش دادن برای اینکه اون مشکل چیز بشه، نه تبعض صفقه، این برای اینکه اصلا به نظر او صفقه همینه فقط، یعنی معامله فقط همین تیکه است، مقبول ندارم میگم، نه میگه به اعتبار اینکه به هر حال یک بخشی از عوض مثلا چیز شده برای او هم پیدا بشه، چون در کل معامله تغییری حاصل شد، نه برای او پیدا نمیشه. فیکون حال المقبونه، این نظیری که گفتم که نظیر داره، اینی که ما گفتیم نظیر داره، حال مقبون عیناً مثل در اینجا که میگیم آقا میتونه
ما به تفاوت رو بگیره، اینن حال المریض از اشترا به ازید من ثمن المثل. حال مریض، منظور از مریض یعنی مریض در شرف موت، کسی که در مرض موته. خب یه بیماری گرفته که دیگه با این بیماری خواهد مرد، این بیاد یه چیزی را بخرد، حالا رو ترحم، رو اینکه دیگه آخر عمری، میگه ما دیگه حالا آدم یه وقتای پول و مال و این چیزا براش بی ارزش میشه، آخر عمری دیگه حالا جنس 1000 تومانی رو میگه بیا من 5000 تومان ازت میخرم. ازشترا به ثمن از ید به ثمن بله به از یدم این ثمن المثل. خب و حاله بعد العلم بالقیمه، حال مغبون بعد از علم به قیمت، حال الوارث اذا مات ذلک المریض المشکل. این مثل دقیقا این آدمی است که وارثه و اون مریض مشتری مرده، اونی که رفته زمین 1000 تومانی رو خرده 5000 تومان مرد، وارث او دقیقا حال مقبونو داره که چی؟ فی ان لهو للوارث استرداد از زیاده، او میتونه زیاده رو استرداد کنه، من دون رد جزء من العوض، او زیاده رو میتونه برگردونه، اون مقدار اضافه رو وارث بره از اون آقای خرید فروشنده بگیره بدون اینکه از عوض چیزی برگردونه. نه حالت طبیعی منظورتون چیه؟ نه اصلا اضطرار نیست. نه فرض کنید خدای نکرده کسی سرطان گرفته، مگه اینا که سرطان میگیرن هوش و حواسشون از دست میدن؟ هوش و حواسشون که از دست نمیدن که، معامله میکنن درست مثل بقیه مردم، منتها این مدت داره زندگیش اون نداره. کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتمله علی المحابات، اکثرا در باب معاوضات مریض، معاملاتی که مرض منجر به موت در مرض منجر به موت مریض می کند، اینا اگر مشتمله بر محابات یعنی زیاده باشه، همه همینو میگن که وارثش میتونه بره این زیاده رو چیکار کنه؟ ها؟ استرداد کنه. و این اعتراض علیهم علامه، اگرچه علامه بر اونها اعتراض کرده، این اشکال علامه است به این احتمال، به این مثلا اکثر به ما حاصله. خب اشکال علامه چیه اینجا؟ خوب دقت کنید، خیلی مختصر گفته ایشون، اشکال علامه به این احتمال اینه که استرداد جزئی از ثمن، ببینید تأکید میکنیم روی این تعبیر، این که مغبون، این که وارث در همون جا همیشون اشکال داره، بره جزئی از ثمن را استرداد بکنه، این استرداد جزئی از ثمن با حقیقت معاوضه منافات. خوب دقت کنید، توضیح نداده اینجا مرحوم شیخی، معاوضه بین این مبی و این ثمن صورت گرفت. خب حالا فرضاً این جنس 1000 تومان میارزید، مبی رو داده 3000 تومان هم گرفته این آقای بایه، حالا مشتری آمده به بایه میگه اون 2000 تومان رو بده من بیاد. اینجا میگن اگر ما به مشتری بگیم برو، به این مغبون بگیم برو این 2000 تومان رو بگیر، این نتیجهش این است که در دست مشتری جمع بین عوض و معوض بشه، معاوضه بر پایه این مبیع و این 3000 تومان، معاوضه اینجا حقیقتش اینه، عوضه اینش اینه. حالا اگر ما بیایم به این شخص بگیم آقا تو مبیع دستت باشه، اون 2000 تومان رو هم برو از بایع بگیر. این لازمش اینه، جمع بین معوض و حداقل بخشی از عوض در دست مشتری بشه و این با حقیقت معاوضه چی؟ منافاته. ببینید، و این اعترض علیهم العلامه به ما حاصله ان استرداد بعض عهد العوضین، استرداد بعضی از عهد العوضین یعنی بعض الثمن، من دون رد بعض الاخر، این 2000 تومن رو میگیره بدون اینکه از اون دیگری چیزی بده، مبیع کلا دست خودش میمونه، استرداد میکنه 2000 تومن رو بدون اینکه از مبیع چیزی به بایع بده. این ینافی مقتضی المعاوضه. مقتضای معاوضه چیه؟ اینه که معوض و عوض در یک جا جمع نشن، عوض در دست یکی و معوض در دست دیگری بشه. اما این راه حل شما منجر به این میشه که عوض و معوض در دست یکی جمع بشه. نه، اونی که تو این معاوضه ارزشش اون بود، ولی اونی که تو این معاوضه به عنوان عوض قرار گرفته چیه؟ 3000 تومنه. ببینید، و یهتم، خب پس این حالا دیگه اینجا رو مرحوم شیخ دیگه چیز نگفتن، گفتن حالا برفرض این اشکالم باشه، ولی نفس این احتمال ولو احتمال ضعیف، بالاخره مسئله انحصار به اصطلاح نفی حکم ضرری را از راه لزوم میشکن. و یحتمل ایزن ان یکونه نفی اللزوم، راه دومی هم در کار اینجا، به تسلط المقبون، بگیم مقبون میتواند علا الزام القابن به عهد الامره، قابن رو ملزم بکنه به چی؟ یکی از دو، من الفسخ فی الکل، بش قابن بگی یالا بیا عقد را کلن فسخ کن، و من تدارک مافات علی المقبون، یا بیا حداقل چیکار کن؟ اون مقداری را که به من ضرر خورده تدارک کن، جبران کن. چجوری؟ به رد القدر زائد او بدله، اون مقدار زائد را برگردونه یا بدلش را برگردونه. خب پس این چه فرقی با راه قبلی کرد؟ درسته اینجا میگه فسخ بین ال... بله، من ال فسق فلکل و من تدارک مافاته. اینجا بالاخره مقبون یک شقش اینه که این تدارک بکند و خسارت را بپردازه. فرقش با راه قبلی چیه؟ عرض کردیم اونجا اون مقدار زائد را به عنوان جزء الثمن میده، لذا اگر به عنوان جزء الثمن داد اون اشکال علامه میاد، مسئله منافات با حقیقت معاوضه. اما اگر گفتیم نه به عنوان جزء الثمن نیست، به عنوان غرامته، دیگه اونجا اشکال علامه دیگه اینجا نمیاد. جمع بین عوض و معوض ها، و مرجعه الى ان للمقبول الفسخ اذا لم يبذل القابن التفاوض، نهایت و بازگشت و مرجع اینی که ما گفتیم به اینه که اگر قابن بذل نکرد این تفاوت را، وقت مقبون چی؟ چون اول در درجه اول مقبون میاد قابن را الزام میکنه، اگه او عمل نکرد و خودش حق پس پیدا میکنه. فالمبذوله، پس این مقدار ما به تفاوت را که مقبون به قابن میده، ببخشید قابن به مقبون میده، چیه؟ قرامتون لما فات علی المقبون علی تقدیر امضاء البی، اگر بی رو امضا کرد این جریمه شه، این قرامته. لاهرتون مستقله کما فی الایضاح و جامع المقاصد. ببینید یه بحثی هست که حالا این مبذول چیه، بعد میان بحثشو مستقلا هم مطرح میکنه، این مقدار زائدی که این جناب قابن باید به مقبون بده چیه؟ آیا جزء الثمنه؟ اینجا میگن نه. آیا هبتون مستقله یا قرامه؟ بعضی گفتن هبتون
مستقله، مثل جامع المقاصد و ایزا. هبه، هبه شما علیه یه چیز به من همجوری بدید، هبه است، اونم همجوری بشود. خب هبه است دیگه، بالاخره باید هبه بده، به عنوان هبه داره میده، چه اشکال داره؟ الزام، ولی به عنوان هبه است، بالاخره هبه است. حیثون تسرال المشهور، این آقای ایزاه و جامع المقاصد خواستن مشهور را یاری کنن که چی؟ القائلین به عدم سقوط الخیار به بذل القابل للتفاوت، که قائلن به این که خیار با بذل تفاوت به وسیله قابل ساقط نمیشه. یه بحثیست که حالا اگر عقد واقع شد، قابل اومد گفت آقا خیلی خوب، من میام ما به تفاوت بهت میدم، آیا این درسته یا نه؟ آیا اگر قابل این کارو بکنه، خیاری که ثابت شده به واسطه این قبل ساقط میشه یا نه؟ مشهور میگن نه، ساقط نمیشه. چرا؟ انتصرا به این بیان. ببینید آقای صاحب ایزا و صاحب جامع المقاصد اومدن مشهور را اینجوری یاری کردن. به چی؟ در چی یاری کردن و به چی یاری کردن؟ خوب دقت کنید، هدف چیه و چجوری یاری کردن؟ در چی یاری کردن؟ در این که خیار قبل با بذل تفاوت توسط قابل ساقط نمیشه. مشهور اینه دار کردن، اینا هم قبول دارن که اگه قابل اومد گفت بابا این تفاوت، این خیاری که برای مقبون ثابت شده کماکان به قوت خودش بله باقیه. چرا؟ میگن این تفاوتی که داره الان آقای قابل میده، این هبتون مستقله و هبه بودن این ما به تفاوت معامله قبلی را از قبل خارج نمی‌کنه، پس خیار کماکان ثابته. ببینید به ان الهبه المستقله، یعنی این ما به تفاوتی که به عنوان هبه دادن، لا تخرج المعامله، اون معامله اولشون را عن القبل که الموجب للخيار، اون معامله قبلی بود، خيار ثابت کرده بود، اون به قوت خودش باقی است. حالا اینکه اومده این ما به تفاوت ده هبه، این باعث نمیشه که او از چیز خارج بشه. و سیجی و ظالم و ما ذکرنا، اینجا یه نظیر برای ذکر میکنم که این چند خط نمونه برای فردا.